بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی از زنان آشورایی اسم بعضی از خانوما رو که کمترم شنیدن و بعضی کارهای بزرگی که اینا کردن و اصلا اسمشون هم خیلی برده نمیشه و بدانیم که چه زنان چه فداکاری هایی کردن در توشه های ماجرای کربلا. یکی مورد فاطمه دختر امام حسین علیه السلام، سخنرانی های ایشون رو تو مسیح، ایشون با همسرشون که پسر امام حسن هستن تو کربلا هستن، شوهر ایشون حسن مصنع، حسن شماره دو، مجروح میشه به شدت و تا مرز شهادت بین شهدا افتاده. دشمن فکر میکنه این شهید شده، خود این خانم هم که اسیر شده. ایشون طبق نقل ها سنشون حدود 20 سال بوده، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر میگن. دختر امام حسین سه تا سخنرانی بخشایش از ایشون باقی مونده که ببینید. دختر خانم 19-20 ساله در اسارت با اون وضعیت چطور موضع میگیره. شوهرشون که بیهوش میشه بعد از اینکه میرن، جنازه ها بی سر تکه تکه افتاده تو بیابون. بعضی از اعضای قبیلهشون که اینا رو میشناختن ولو از نظر سیاسی میگفتن ما بیطرفیم، ولی رو فامیلی آمدن ایشون رو از بین شهدا پیدا کردن و بردن تو کوفه مخفیانه معالجش کردن. بعد از مدتی هم مخفیانه ایشون رفت مدینه و خانومش جزو اسرا رفت به سوریه شام. بعدها شوهرشون قیام مسلحانه در کرد با یک جمع دیگری علیه حکومت و او قیام یه مقداری هم پیروز شد، ولی بعد دوباره اونا شهید شدند. و این خانم بعدها که از اسارت برگشت همیشه بعدها هم هجرت کرد به مصر. الان قبر ایشون در مصر یک زیارتگاه مقدسیه که مردم سنی و غیر سنی اینا همه میرن زیارتش به عنوان یک معلم و استاد اخلاق و استاد دین. اونجا هم چند بار ایشون رو محاصره کردن و در اواخر عمرش که نباید دیگه حرف بزنی، چون یک جنبش انقلابی علوی در مصر در شمال آفریقا رو انداخت. حالا سخنرانی ایشون رو یک دوتش رو عرض میکنم که ببینید چطور بحث میکنه. از 17 سال تا مثلا 21 دو سال گفتن سنشون بوده. اما بعضی خانمای دیگه که حتی هم در قضیه عاشورا تو کوفه که کوفه سقوط کرد دست دشمن افتاد و شروع کردن بگیر بگیر و اعدام و سران قبائل رو خریدن و هر کدوم با پول امروز میلیاردها میلیارد تومان پول دادن، گفتن اگر با حسین باشید همینجا اعدام میکنیم، تکه تکتون میکنیم. جنازه های بعضی از اینا رو سر تو خیابونا به دار کشیدن تو کوچه های کوفه. اگر با حسین باشید اینه، اگر با ما باشید به هر کدومتون اینقدر میلیارد پول میدیم. یعنی با پول امروز حساب کردیم میلیاردها تومن به هر کس دادن و اون سرانشون. تو این فضای خفقان کوفه بعضی خانوما هستن که اسمشون برده نشده ولی اینا خودشون به تنهایی علیه حکومت قیام کردن. مثلا کربلا همه شهید شدن، سرای بریده و اسرا را آوردن یا دارن میارن. دو سه تا خانم هم جدا جدا، یکیشون مثلا یه خانمیه که میفهمه شوهرش قبلا با امام حسین بیعت کرده، حالا بیطرف ترسیده کشیده کنار، چون حکومت گفت ما بیطرف ندادیم، هر کی هم مونده یا دشمن ماست یا باید با حسین دشمنی کنه. ما نمیذاریم کسی وسط بیطرف هست. اگر هم قبلا یه غلطی کردیم نامه نوشتیم به حسین، حالا باید بیاین در کشتن حسین شرکت کنید و الا اعدام میشه. بزا یه عده از اینایی که آمدن توی کربلا امام حسین رو میزدن همین مردم کوفه بودن که بعضشون نامه نوشته بودن، هم امام حسین رو میزدن هم خودشون گریه میکردن. این قدنمای بیشخصیت که میگفتن به زور ما رو آوردن و اینا. یک خانومی، یک از خانومایی که تو این شرایط که همه ترسیدن همه خفه شدن، این خانوم میبینه شوهرش با ارتش حکومت رفته به سمت کربلا و برگشت گفت تو کجا بودی؟ گفت ما مجبور شدیم، ما رو بردن کربلا دیگه، ما چاره نداشتیم. گفت رفتی تو سپاهی که با پسر پیغمبر جنگید؟ گفت مجبور بودم. و گفت این چیه دسته؟ گفت این چیه اموال اینا را که غارت میکردن، حالا یک کلاهی یک چیزی هم گیر ما آمد دیگه. حالا گفتیم ما برنداریم، یکی دیگه برمیداره، چه اشکال داره؟ حالا که متاسفانه اتفاقا افتاد، حالا اقلا یک کلاهی هم گیر ما بیاد. همسر ایشون توف میندازه تو صورت شوهرش، اون کلاه رو اون چیزی که آورده تیک دو تیک لباس پرت میکنه تو کوچه و میگه تا آخر عمرم نمیخوام حتی یک لحظه دیگه تو رو ببینم و من با تو زندگی نخواهم کرد زیر یک سقف. و رفت. جایی نقد شده حتی آمد شوهرش رو کتکم بزنه، یعنی سیلی زد به صحبت به شوهرش و گفت زندگی با تو حرامه، با مردی که اینقدر پست و خائنه. مورد دیگه زن دوم مختار، تو فیلم هم دیدین دیگه اکمن، این زن دوم مختار زن اولش یک زن مثل خیلی زنای دیگه همون موقع و الان دنبال پول و طلا و زندگی و یه حرفا بود، مذهبی بود ولی حاضر به فداکاری نبود. و وقتی شوهرش وضعش خوب بود هی شوهر میگفت، وقتی خطرناک شد به شوهرش میگفت تو ما رو به این بدبختی انداختی. اما این زن دومش که با اینکه پدرش حاکم کوفه بود جزو دستگاه حکومت معاویه و اینا بود، البته یک مقداری متعادلتر بود، خیلی وحشی نبود، این دختر او بود و زن مختار ای خیلی خانم مؤمن انقلابی بود و حتی بعد از شهادت مختار که چند سال بعد از کربلا در انتقام امام حسین انجام شد و بعد مختار شهید شد، ایشون اسیر شد، بردنش پیش حاکم، ازش پرسید که نظرت راجع به مختار چیه، گفت مختار مرد مؤمن و فداکاری بود و من افتخار میکنم که سالها در کنار این مرد بودم و در راه دین خدا شهید شد. گفت نظرت راجع به ما چیه؟ گفت شما یک مش آدم ظالمی هستین که با زور و خونریزی سر کار آمدین، یعنی تو اسارت اینجور محکم. یک مورد دیگه خانمی است به نام اسماء، همسرش ولید ابن عتبه، همون ولید مشهور که دیدیم در فیلم های مختار و او فیلم چیز بود، همون ولید حاکم مدینه بود دیگه در واقع. این شوهرش یه آدم خائن پستی از بنی امیه بود و خیلی فاسد، ولی خود این خانم او اولی که امام حسین از مدینه میخوان برن به سمت مکه و بعد کربلا با خبر مرگ معاویه آمده، میخوان از همه بیعت بگیرن، امام حسین رو همون نصف شب میرن در خونش میگن باید بیاد یه کار فوری پیش آمده، باید بیاد پیش ولید حاکم مدینه. امام حسین با ده ها نفر از مؤمنین میگن ما میایم، مسلحانه بهشون میگن شما اطراف کاخ موضع بگیرید، من میرم تو، اگر دیدید من بیرون نیامدم حمله کنید و بیاد کاخو بگیرید. ولی تو جلسه با امام حسین اول یکم مؤدبانه میخواد فریبکارانه که بعد یزید همه بیعت کردن شما باید بیعت کنید، بعد امام حسین جوابشو تند میدن و وقت توهین میکنه به امام حسین. خانمش از اتاق بغلی داره این صدا رو میشنوه که شوهرش ولید داره با امام حسین تون صحبت میکنه و امام حسین علیه السلام فرمودن که تهدید کردن، گفتن که من نظرم رو روز روشن پیش همه اعلام خواهم کرد، نه اینجا یه باشه کی تو کاخ. بعد که اون رفت، این خانم علیه شوهرش ولید که حاکم شهر مدینه است مشاجره میکنه و با شوهرش همون شب دعوای شدیدی میکنه که تو چطور با پسر پیغمبر چرا اینجوری صحبت میکنی اینا، یعنی حتی زنای خود اینا بعضیشون تحت تأثیر حضرت زینب و زنان اهل بیت قرار میگرفتن. حتی میدونین حضرت زینب در شام یک جوری صحبت کرد تو کاخ یزید و همین فاطمه، جناب فاطمه، که حتی زنها و دختران یزید به گریه افتادن، یعنی اینجور صحبت کرد. و حتی یکی از زنان یزید و چند تا از دخترای یزید به یزید اعتراض کردن، از جمله وقتی که همین فاطمه دختر امام حسین رو کرد به یزید، گفت دختران پیغمبر رو بدون حجاب آوردی، دخترها و زنای خودت بردی پشت پرده، شرم نمی کنی؟ و یک صحبت چند دقیقه‌ای کرد که بعد صحبتش رو قطع کرد یزید. با همین صحبت این زنا و دخترای خود یزید و دستگاه حکومتی که اونجا بودن، اونا خودشون به گریه افتادن و کاری کرد که حتی زنا و دخترای خود اونا اعتراض کردن به یزید و اینا. این تأثیر کلمات حضرت زینب و جناب فاطمه رو ببینید چطوره. نمونه دیگه خانومی است که شوهرش جزو سپاه یزیده به نام مالک ابن نصیر. این خانم به نام ام عبدالله میفهمه که شوهرش رفته روز سپاه یزید به سمت کربلا که امام حسین رو کشتن وقتی برمیگردن بین راه میره خودش به شوهرش میرسونه و جلوی جمعیت به شوهرش توهین میکنه و میگه تو با این کاری که کردی تا آخر عمرت نجس شدی و دیگه بین من و تو رابطه قطع شد. اینا که تا حالا نشنیدین، اینا زنای نیروهای دشمنن، شوهراشون خیانت کردن، جنایت میکنن، زناشون جلوشون وایستادن. و یه خانم دیگه همه ترسیدن و خفه شدن، یه مرتبه میبینن یک خانمی آمده یک شمشیر یک نیزه تو دستش تو خیابونا، میبینه همه میگن خب تمام شد، فتنه حسین تمام شد. این خانم میگه که نه تمام نشده. میگن چرا همشون رو کشتیم؟ این خانم میگه نه من رو نکشتیم. حالا شما دقت کنید، کربلا تمام شده، همه شهید شدن، اسیر شدن. میگن تمام شد. این خانم به خانم جوانیه و اسلحه آمده تو خیابون، میگه نه تمام نشده، منم جز اونا هم، منم بکشید. اینا خیلی شجاعت میخواد. این تو شرایطیه که همه مرد و زن و همه خفه شدن، ترسیدن و به غلط کردن افتادن. این خانم آمده تنهایی میگه نه منم جز اونا هم که کشتنشون، من هنوز زنده هم. و درگیر میشه، چند نفر میان بگیرنش، با شمشیر با اینا درگیر میشه، یکی دو تا از اینا رو زخمی میکنه و خودش شهید میشه. اینا زنایی که اسمشون هم کسی نشنیده. خانم دیگه جناب ام وهب، همسر عبدالله ابن عمیر، این خانم خودش تو کربلا شهید شد، از شهدای کربلاست این زن. این با شوهرششون آمده به امام حسین ملحق شدن، شوهرشو هی تشویق میکنه، هی یکی یکی میرن شهید میشن، شوهرشو تشویق میکنه که عقب نمونی، عقب نمونی از شهدا. و بعد میگه که منم باید اینجا با تو شهید بشم. هی به شوهرش میگه زود باش، همه دارن شهید میشن، ما من و تو موندیم تو کربلا. تشویق میکنه شوهرشو که زودتر شهید شو. و بعد که میبینن ایشون هم گش شمشیر نبود، این ستون یکی از خیمه های کوچیک مال بچه‌ها رو، ستون خیمه رو برداشت، راه افتاده دنبال شوهرش، داره میره جلو، داره میاد با یک چماق. همونطور که میاد میگه به شوهرش قربونت برم، پدر مادرم فدات، برو برای حسین کشته شد. به شوهرش شهید میگه برو برای پاکان نسل پیغمبر به جنگ. ایدید خانمش هم داره باش میاد، گفت به خانمش گفت خب من که دارم میرم شهید میشم، تو کجا میای؟ آمد برش گردونه پیش خانما، بره تو خیمه. خانمش گفت که من با تو زندگی کردم، با تو میمیرم، ما با هم باید بریم. و نقل شده که ایشون همسرشو میبرد به زور به سمت خانما که تو برو نیا. شما این زن چسبیده بود به لباس شوهرش و میگفت من نمیذارم تو تنها بری، من با تو کنار هم باید شهید بشیم، منم میخوام با تو جون بدم، ما میخوام با هم بریم. امام حسین دیدن این خانم ول نمیکنه، داره با شوهرش میخواد بره شهید بشه، فرمودن به اون خانم که شما برگردید، خدا به تو پاداش نیکو دهد، تو و شوهرت هر دو اهل بهشتید، ولی شما لازم نیست به جنگی، برگردید و با خانم ها باشید، شما وظیفه جنگیدن نداری. چون امام حسین بهش گفتن برگشت، نشست، یه دعیه رو بیست دقیقه گذشت، شوهرش دیگه چند نفر رو از دشمن رو زد، بعد افتاد مجروح و خونریزی و داشت شهید میشد. یک نفر گفت که فلانی افتاد داره شهید میشه. اینو که گفت خانمش دیگه صبر نکرد، بلند شد از بین خانوما، خودش رسون وسط معرکه بالا سر شوهرش که داره شهید میشه و سر شوهرش رو در بغل گرفت و بوسید و گفت بهشت گوارایت باد. بعد گفت منتظرم باش. بلند شد، شمشیر او رو برداشت، حمله کرد به نیروهای دشمن و چند نفر از نیروهای دشمن رو مجروح کرد، گفتن یه نفر رو کشت. بعد دوباره برگشت بالا سر جنازه شوهرش، او رو در بغل گرفت. شمر گفت که این خیلی مثل که شوهرش رو دوست داره، زود بفرستینش پیش شوهرش. که دو سه تا نیرو آمدن و با گرز چیزای خیلی محکم کوبیدن تو سر این خانم و کنار پیکر شوهرش ایشون هم شهید شد. یک خانم دیگه که او هم اسمش ام وهب، با این نباید مخلوط شه، همون ام وهبیه که شما توی فیلم ها دیدینش. ایشون مسیحیه، خودش، پسرش، عروسش، این همه مسیحی بودن. اینا همون روزها همون ایام تو مسیر به امام حسین رسیده بودن و صحبت کرده بودن، همون روزا مسلمون شدن. در واقع با یکی دو جلسه که با امام حسین صحبت کردن و وهب و مادرش و خانمش و اینا آمدن جزء کاروان امام حسین، آمدن تو کربلا. تو نبرد کربلا روز عاشورا وهب تازه مسلمان سوار بر اسب به قلب نیروهای دشمن زد، حدود 8 نفر از نیروهای دشمن رو کشت و خودش به شدت مجروح شد، در حالی که خونریزی شدید داشت اسیر شد. او رو بردن پیش عمر سعد، گفت گردنش رو قطع کنید، بزنید سرش رو ببرید. این کار رو کردن، گفت حالا برید سرش رو بنوزین پیش حسین، پیش ننش. آمدن سر این وهب شهید رو پرت کردن جلوی این همون زنیه که زن مسیحی تازه مسلمان شده که عاشق پسرش بود، آمد سر پسرش رو برداشت، آمد سمت سپاه یزید، نزدیک خط دشمن سر پسرش رو پرتاب کرد طرف اونا، گفت چیزی که ما برای خدا دادیم پس نمیگیریم، تو فکر کردی که سر وهب رو بریدیم و پشیمان شدیم یا ترسیدیم؟ و خودش ایشونم اسلحه برداشت حمله کرد، شمشیر برداشت حمله کرد به سپاه، گفت حالا منم بزنید. امام حسین ایشون رو صدا زدن و فرمودن که تو و پسرت چند روز مسلمان شدید، مسیحی بودید، اما تو پسرت با جبدم پیامبر خدا در بهشت هستید. در بعضی نقل هم هست که ایشون به مبارزه با دشمن ادامه داد، با اینکه امام حسین فرمودن شما نمیخواد به جنگی، ولی این کارو کرد و خودش هم شهید شد. مورد دیگه در کوفه خانومی دختر عبدالله ابن عفیف. عبدالله ابن عفیف از اصحاب پیامبر بود، پیر شده بود و کور شده بود، چشماش نمیدید. وقتی که سر شهدا و امام حسین و حضرت زینب و اینها رو آوردن، ابن زیاد یک سخنرانی کرد که این ما پیروز شدیم، اینا شکست خوردن، از بین رفتن. تو مسجد کوفه سخنرانی کرد، مردم رو به زور آوردن، یه عده هم با پول، یه عده هم از ترس. آخ اونجا توهین کرد به امام حسین. این عبدالله ابن عفیف یک پیرمرد نابینا تو جمع وقتی دید حرف رو میزنه فریاد زد و به ابن زیاد گفت مردک، تو داری به کسی توهین میکنی که در آغوش پیامبر بزرگ شد، اسمشو پیامبر گذاشت، وقت تو نماز کودک بود سوار دوش پیامبر میشد، پیامبر سجده هاشو اونقدر طول میداد که او هر وقت خواست بیاد پایین، هرچی به حسین و پدرش و به حسن گفتی نثار خودت باد، شما گروه دروغگو و جنایتکارید. اون خواست بگه حسین دروغ گفت و چیکار کلاهبردار بود از این حرفا. آمدن بگیرنش، دستور داد بگیرنش، قبیلش آمدن کنارش. این تعصبات قبیله ای هنوز هم هست، همین الان هم هست همه جا، از جمله تو بخشای بعضی کشورهای عربی، تو هم ایران هم هست بعضی جاها که اصلا کار ندارن حق و باطل و اینا رو، میگه این عضو قبیله ماست، ما نمیذاریم. قبیلش آمدن ازشون ده ها نفر حمایت کردن، گفتن ما اصلا با حسین و یزید کار نداریم، تو از بزرگان قبیله ماست، نمیذاریم بگیرینش. حکومت ترسید جنگ داخلی تو کوفه را بیفته و اینا هیچی نگفتن. گفت ابن زیاد گفت بذار بره خونش، بعد شب بریم بگیریم بیارینش. شب یا فرداش که رفتن بیارن، دختر ایشون باز یکی از قهرمانان کوفه است که وقتی اسرای کوفه را آوردن، ایشون میرفت جلوی اسرا و به اونها تسلی و دلگرمی میداد و علیه حکومت حرف میزد. اینا دختر ایشون با مسائل سیاسی اینا هم آشنا بود، به پدرش گفت پدر اینا ولد نمی کنن. ایشون گفت میدونم، شما شمشیر منو بیار. گفت آخه شما چشمات نمی بینه، چجوری میخوای با اینا بجنگی؟ گفت حالا من چشمام ببینه که چند نفر بیشتر رو نمیتونم بزنم، حالا چه کسی رو بزنم چه نزنم، اینا در صورت منو میکشن. این دختر به دخترش ایشون گفت شما برو خونه مثلا فامیلا و اینا، برو اونجا مخفی شو، بعدم که من شهید میشم دیگه شما مراقب خودت باش. دختر ایشون گفت نه من نمیرم، من میشم چشم شما، اینا که میان نیروهاشون هر کدوم به شما نزدیک میشن، من به شما میگم مثلا به چپ شمشیر بزن، به راست بزن، برو عقب، بیا جلو، من میشم چشم شما، شما حواست به من باشه. این خانم کنار پدرش، این دختر میایسته و اون نیروهای حکومتی میان 10-20 نفر از بالای پشت بام رو دیوار اینور اونور و این در کنار پدرش در واقع دو نفری با هم انگار دارن شمشیر میزنن تا پدرش به شهادت میرسه. نمونه دیگه خانم است به نام دلهم، شوهر ایشون زهیره. زهیر قبلا جزء مخالفین امیرالمؤمنین بوده، قبلا عمری بوده،
حتی نقش
در زمان امیرالمؤمنین ایشون مخالف علی بود، دشمن علی بود. بعد معلوم شد که از این آدمای مریض و فاسد نیست، بی اطلاع بود از اینکه بازی میخورن، تحلیل درست ندارن. همین الان هم همینجوره، الان هم گاهی تو صف دشمن آدمایی هستن که آدمای بدی نیستن، ناآگاهن، و وقتی آگاه میشن میبینید میان اینور و چقدر آدمای خوبی میشن، چنان که آدمای این طرفن، ثوابت خوب، نماز، زیارت، دعا، عبادت، بعد میبینید جزو کثیف‌ترین آدما میشن. شما میدونید همین شمر که اسمشو میشنوین، شما خیالتون شمر یک آدم فاسد عرق خور بیدین بوده. شمر سردار علی بود، 20 سال قبل تو جنگ صفین شمر کنار حسن و حسین در جبهه علیه معاویه جنگیده بود. شمر جانباز شده بود، شمر پیاده زیارت خانه خدا رفته بود، شمر نماز شب میخوند، شمر آدم مذهبی بود، شمر نذر کرد اگر فتنه حسین رو خوابونده مسجد میسازم، یک مسجد بزرگی ساخت سر کینه ها و مسائل شخصی. حالا شما ببین شمر سردار جانباز علی از این بر جبهه 20 سال بعد میره تو طرف سردار یزید میشه، سر امام حسین رو میبره. از این طرف زهیر 20 سال قبل طرف نیروهای بنی امیه است و ضد علی است، بعد از مدتی سیاست رو میذاره کنار، میگه اصلا من کار دیگه به سیاست ندارم، میره دنبال تجارت و یک تاجر ثروتمند حسابی میشه، متدین و مذهبی و اینا هست، ولی دیگه میگه من دیگه نه با علی کار دارم، نه با معاویه، نه با اصلا به کاری به سیاست ندارم. تو مسیر کربلا ایشون حتی فهمید اتفاقی امام حسین هم داره میرن به سمت کوفه، ایم خوب خودش از تجارت برمیگشت با خانوادش و کاروانش داشت میرفت سمت کوفه، برای که با امام حسین نزدیک نشه که سیاسی نشه سفرش، همیشه یک منزل دو منزل فاصله میگرفت، یعنی آرومتر میامد مثلا که امام حسین بره که اونجا نزدیک اونا نباشه، یا جلوتر بره مثلا، اینجوری بود. همین کارم کرد تا نزدیکی های کوفه، همون منطقه های نزدیکی کربلا، کاروان این دوتا اتفاقا تو یک منزل رسید، مثلا یکی دیرتر راه افتاده بود یک کاروان زودتر رسیدن با اونجا. وقت باز برای که با امام حسین روبرو نشه، هم برای که بعدا نگن این با حسین بوده، هم برای که مجبور نشه با امام حسین روبرو بشه که مثلا به رو درگاه سی و اینا، عمدن میگه دورترین جا از کاروان امام حسین، ما مثلا چندین کیلومتر دورتر کاروان رو چادر میزنیم که اصلا ما کار نداریم به اینا. امام حسین این کسی رو میفرستن طرف کاروان ای که زهیر شنیدم اونجاست، برید بهش بگید که حسین بن علی کارت داره. اون میاد به ایشون میگه که من از طرف حسین بن علی هستم، ایشون کاروانش مثلا چند کیلومتر اونورتره، از شما خواستن که بیاید ایشون شما رو ببینن. زهیر گفت که سلام منو برسون به پسر پیغمبر، احترامشون واجب، ما ارادتمندیم، اینها چشم حالا ببینیم فلان. ظاهرا یه بار دیگه هم باز کسی رو میفرستن، حالا همون روز یا فرداش که یا چند ساعت بعد، باز میگه چشم و فلان نمیره. خانم ایشون همسر زهیر باز اینجا اون کار بزرگ رو این زن میکنه، میاد به شوهرش میگه که تو از نظر سیاسی با حسین نیستی، اما مگر حسین پسر پیغمبر نیست؟ مگر داری که ای از همه که مردانی که میشناسی توی دوران یه آدم پاکتر و مؤمنتره شکی داری؟ اصلا فرض کن میخوان تو یه چیزی رو به تو بگم، فوقش یه که میری میگی نه، ولی این کار بیادبیه، خیلی زشته که حسین داره شما رو صدا میزنه و شما نمیری. این به خاطر صحبت‌های خانومش بالاخره شرمنده میشه، میگه خیلی خب من پس برم ببینم چی چی میگه، میام آماده شیم بریم، ما اینجا نباید باشیم، با اینا نباید قاطی شیم، این کاروان داره میره به سمت خون، اینا دارن میرن به سمت دریاچه خون، اینا اصلا معلومه زنده بمونن، حالا من به احترام پیغمبر برم ببینم چی میگه. خانومش میگه که زهیر رفت مثلا یک ساعت بعد برگشت، دیدم مثلا این زهیر او زهیر نیست، عوض شده. دیدم اولا خیلی سرحال، بعد آمد بهم گفت خانم اساس و کاروان رو جمع کن، شما با کاروان برید، من تمام اموال من به نام تو میکنم الان و همین الانم طلاقت میدم، شما برید کوفه، من دیگه از این بعد با حسینم و که ما رو کشتن شهید شدیم مزاحم شما نشن، کل اموال رو به نام تو میکنن، بعدم اگه بهت گفتن بگو ما طلاق گرفتیم جدا شدیم که تو رو به خاطر من بعد اذیت نکنن. خانمش میگه چی شد؟ شما اونجوری رفتی اینجوری برگشتی؟ گفت امروز هر کس در این نبرد حسین با این حکومت بی‌طرف بمانه اهل جهنمه. و من نمیدونستم که دعوای حسین با اینا سر این چیزاست. من فکر کردم یک دعوای سیاسی جنگ قدرت بین خودشون و ایناه. مسئله اسلام و کفره. خب این آدم شما ببین شمر 20 سال پیش او طرفی بوده، حالا آمده این طرف. زهیر او طرفی بود، این طرفی بوده، آمده این طرف. این زهیر همون کسیه که وقتی که امام حسین رو آخرین نماز میخوندن اینا تیراندازی میکردن طرف امام حسین، این زهیر رو چند نفر از کسایی که آمدن جلوی دشمن وایستادن که تیرا بخوره به اینا، تیر بخوره به ای، به امام حسین نخوره که دارن نماز میخونن، نماز آخر ظهر کرد عاشورا. این همچه آدمیه. خانمش بهش میگه که مردشور اموال دنیا و زندگی بعد از تو بعد از حسین ببره، من تو رو فرستادم پیش حسین، میخوای تنهایی بری بهشت؟ من اینجا واستم تو بری؟ من نه اموال میخوام نه هیچی، منم با تو میام. این خانمم آمد کنار حضرت زینب و اینها. بعضی خانمای دیگه در کوفه ان که وقتی اینا اسرا رو میارن اول گفتن اینا که میان سنگ بنوزید فوش بدید اینا. خب یک عده دجال و جلاد این کارا رو کردن، این لاشگا و مزدورا و اینا، اما اکثر زنان کوفه کارو نمیکردن، بلکه گریه میکردن برای جنایتی که شد و خیانتی که شوهراشون کردن، گریه میکردن. وقت بعضی از این زنها خانوما آمدن خورما و آب و غذا و لباس آورده، چون لباس ایتن این بچه هارم کنده بودن این بیشرف ها. میدونن امام حسین انگشتر دستش بود، انگشتش رو بریدن که انگشتر رو بردارن. امام حسین قبل از اینکه بره کربلا لباساش رو کند، یک لباس کهنه ای پوشید. گفتم چرا؟ گفتن که اینا لباس های منم بدترم در میارن، یه جوری نباشه که من لخت کامل بدنم اوریان بیفته. اینجوری بود، سرش رو امام حسین بریدن. بعد تازه بعد گفتن هنوز بدنش تیکه تیکه نشده، اسبها رو نعل تازه به پاشون بکوبیم، با اسب بتازیم روی جنازه شهدا و حسین، برید بیاد برید بیاد تا اینا لهشن. اینجوری بود. حتی وقتی جنازه امام حسین شناسایی شد، میدونین امام سجاد که اون موقع ایشون جنازه امام حسین شناسایی کرد، چون سر نداشت بدنم قطعه قطعه بود، گفت این پیکر پدرم حسینه. گفتن چطور؟ گفت برای که رو شونه و کتفش آثار رد چیزهاییه که ایشون هر شب نان و خرما و غذا میبرد برای فقرا هر شب، و اونقدر این کار رو میکرده تو رو شونه های پدرم مجروح از این نان و خرما و غذاهایی که برای فقرا و برای بچه های بی‌سرپرست میبرد. این جنازه پدرم حسینه. حالا خانم های اصلا یه ده خانم های آمدن رو ترحم نون و خرما و لباس آوردن دادن به بچه ها و خانم های اسرا. حضرت زینب رو کرد به بچه ها اسرا، گفت هیچی ازشون قبول نکنید و همه رو به طرفشون پرتاب کنید. حالا این بچه ها گشنه تشنه سر پدراشون رو نیزه میبینن تو اون شرایط فشارها. حضرت زینب گفت هیچی ازشون قبول نکنید، تشنه اید گرسنه اید همه رو پرت کنید طرف. این بچه ها نان و خرما ها و آبها رو پرتاب کردن طرف زنان کوفه، مردم کوفه. همین فاطمه دختر امام حسین رو کرد به زنان کوفه، گفت گریه میکنید بر ما، شما باید بر خودتون گریه کنید، برای ما دارید گریه میکنید. و بعد به بچه ها گفت که بچه ها تحمل کنید، آب و غذایی که اینا میدن نخورید. بعد رو کرد به اونا گفت به ما صدقه میدید؟ شعور ندارین که بچه های پیغمبر صدقه قبول نمی کنن؟ میدونین حتی این قضیه خمس که یک بخشش سهم سادات بود از اول، قضیهش این بود چون بچه های پیغمبر حرام بود که از کسی صدقه بگیرن، صدقه رو بقیه بگیرن، اما بچه های پیغمبر نباید صدقه بگیرن، حتی اگر گشنن و هیچی ندارن. لذا یک چیزی به نام سهم سادات مستقلن در مالیات دینی قرار دادن که اگر بین فرزندان پیغمبر مشکل شدید مادی کسایی پیدا کردن، خب کسی حق نداره به اینو صدقه بده، بیاد مثلا تفلک، نه، وقت این به جای او بتونه او خلع رو پر کنه. این اصل قضیه اینا بوده.
چند تا
از خانمای بله البته این در مورد غنایم جنگی بوده، ولی شامل همه نوع وجوهات میشه، که حالا اینجا بعضی از فقهای مذاهب دیگه میگن نه فقط غنیمت بوده، اما فقهای شیعه میگن نه راجع به همه مسائل، ولی اصل آیه در مورد غنیمت‌های جنگ بود. شما ماشاءالله الحمدلله مسلطین، خیلی خوب. هر شبت که یک نکته دیگه، مثلا خانمایی داریم یواشکی حکومت میگفت هر کی از زنای کوفه دیدین آمد به این اسرا داره با اینا هم صدایی میکنه، بله این سری بازداشت کنین یا بگین کیه بعدا حسابش بشه. اینا نباید قهرمان بشن، اینا باید تحقیر بشن. خب چند تا زنان و دختران جوان کوفه هستن که اینا نمیترسن و میان تو صف اسرا بین اینا، بچه ها رو بغل میکنن، میبوسن فلان، بعد میپرسن شما، میگه چرا لباس مناسب، میگه لباس ها اونم بردن. این خانوم ها چند تا میرن برای اینا لباس میارن مخفیانه، جوری که مأمورین نبینن، لباس به بچه ها و خانوم ها اونا لباس مناسب میدن. برای بعضیشون مثلا روسری چیزی بیارن که اینا رو چون حجاب از سرشون برداشته بودن. اینم بعضی خانوم های هم که نقل شده در کوفه هستن که با صدای بلند گریه میکردن. حکومت میخواست جشن شادی بگیره، یعنی گفت پیروز شدیم، جشن شادی. این گریه های زنان کوفه پیام داد که حالا ما درسته که مردمون نامردی کردن، اما جشنی در کار نیست، ما عزادار اینهاییم، ما عزادار این شهداییم، ما همدرد این زنان و دختران اسیر و این بچه هاییم. و میگن گریه کوفه رو برداشت که سابقه نداشت اونطور. البته از زینب وقتی صحبت میکردن سخنرانیشون دیدن مردشون هم گریه میکنن، فعلا گفتن گریه میکنید تا ابد گریه کنید، تا ابد گریه کنید، ما رو صدا زدید، آمدیم شما رو نجات بدیم، به ما خیانت کردید، گریه کنید که هرگز اشک چشمتون خشک نشود. شما مثل گلی هستید که در پهن رویده. گلی برای که حرفای خوب میزنیم، اما تو پهن بزرگ شدید، تو مدفوع بزرگ شدید. شما مثل قبر، اینا صحبت از زینبه، شما مثل قبر، اینی قبرهایی که ظاهرش رو شیک میکنن، نقره کاری، سفید کاری، شیک، اما داخلش جنازه و کرمه. شما مثل اون قبرهایید، ظاهرتون خوش ظاهر و باطنتون به هیچ چی ایمان ندارین، همه حرفاتون حرف مفته. شما مثل اون پیرزنی هستید که نخ رو نخریسی میکرد، وقتی که بافت دوباره نخواه رو همه رو دوباره پاره کرد، باز کرد. شما به زبان ما میگن شما گاب نومن شیرده این. شیر دادی بعد توش ادرار میکنی، با لگت میندازی. این حالا در صورت زنان کوفه ای بودن که زنانی آمدن کنار این کاران شروع کردن به سر صورت خودشون زدن، گریه کردن که مردان ما رو ببخشید و کوفه به شما خیانت کرد. میگه اینقدر گریه کردن زنها موهاشون رو پریشان میکردن، خاک رو سرشون میریختن، ناخون به صورتشون میکشیدن، صورتاشون رو خونی میکردن. مردها هم شروع کردن به گریه، مردها هم ریشاشون رو میکندن از گریه. همین کوفه ای که میگن خائنه، اینا همه بعد شرمنده بودن. میگه مرد و زن چنان در کوفه گریه میکردن که سابقه نداشت، که ما باور نمیکردیم که اینجوری بشه تهش. ما فکر کردیم حالا امام حسین با اینا مذاکره میکنه یا برمیگرده یا فوقش اسیر میشن و اینا تموم میشن، نمیشه این کارا رو میکنن. مثلا میآمدن این تسلیت میگفتن تو اینا. یزید مرد، چون یزید یک دو سه سال بعد، دو سال بعد مرد. میدونین این تکباز و میمون باز بود، سگ و میمونای تربیت شده. مثلا میمونایی داشت که این میمونا سوار اسب میشدن مسابقه میدادن. یکی از این میموناش تو مسابقه سوارکاری از رو اسب افتاد مرد، یک هفته در جهان اسلام اعلام عزای عمومی کردن. اینجوری بود. بعد که یزید مرد تو شهر کوفه اختلاف افتاد که خب حالا کی میاد بعدش، چون پسر یزید با باباش مخالف بود، نقل شده پسر یزید حتی با قضیه کربلا و اینا مخالف بوده و بعد گفته بوده که مثلا حالا اصول کار سیاسی و حکومت و اینا را دارم، مدت کوتاهی خلیفه بود بعدم از بین رفت، که بعضی میگن خود بنی امیه اثر را برش داشتن چون مثل باباش و بابا بزرگش اینا خیلی نبود. و بعد دیگه شاخه سفیانی حکومت بنی امیه سقوط کرد، یعنی امام حسین عملا حکومت رو سرنگون کرد، دو سال و نیم بعد اون شاخه سرنگون شد. بعد یک شاخه دیگه ای داشتن، شاخه مروانی ها، که اونا آمدن سر کار، که اونا هم بعدها توسط ایرانی ها و مخصوصا خراسانی ها سرنگون شدن رژیم بنی امیه، که یکی از شعاراشون یا لسالات الحسین بود. از خراسان رفتن و کل حکومت بنی امیه رو سرنگون کردن. بعد حکومت بنی عباس که اونا میگفتن ما شیعه و علوی و اینا، اونا آمدن سر کار رو، یک کودتایی در واقع بود و حالا کار ندارم. ولی همین رژیم بنی امیه هم ایرانی ها سرنگون کردن با شعار علوی و حسینی، یعنی عملا امام حسین حکومت اینا رو سرنگون کرد. ولی چجوری؟ با صحبت های حضرت زینب. اینا همون موقع ای برابر اعلام کرده بودن حسین مکه بوده، زیارت خانه خدا رو ول کرده، وسطش رفته کار سیاسی کرده، مرد حسابی، همه از همه جای دنیا میان حج تو مکه طواف، بعد دارن میرن منا گوسفند قربانی کنن رو اینا، تو ول کردی رفتی کار سیاسی میکنی، دعوای حکومتی، که بعضی از شیعیان امام حسین گفتن بله شما رفتید منا گوسفند قربانی کنید زیر پرچم یزید، حسین رفت کربلا بچه هاش و خودش رو قربانی کنه، اونا هم قربانی کردن خودشونو، شما گوسفند قربانی میکنید و مذهبی، مذهب بدون حسین. وقت در منابع آمده باز زنان کوفه ببینید بعضی زنان چقدر، امام حسین شهید شدن، دو سه سال بعد یزید هم مرده، در کوفه بحث شده کی رو حاکم بذارن، زمان عمر سعد و اینا بعدش با هنوز مختار قیام نکرده، عمر سعد و ابن زیاد با یزید اختلافشون افتاد بعد، چون یزید بعدن زد زیرش، اول که این اسرا از زینب و امام سجاد و جناب فاطمه و اینا رو بردن، اینا رو بردن توی خرابه ای که سقف نداشت، شبا سرد روزا داغ، اینا مجروح زخمی بیمار گشنه تشنه، روزی یک وعده غذای بسیار کم و بد، نگهبانان با شلاق میزدن و حتی بچه‌ها گریه میکردن، بچه‌ها رو میزدن. این قضیه که شنیدید که اون دختر 3 ساله گریه میکرد دیگه ول نمیکرد، تیم گفت بابا بابا، اون مسئول نگهبانا گفت چی میگی؟ گفت هیچ، گریه میکنه برای باباش 3 ساله، که خب برو سر باباش ببر باباشو ببینه، بچه آروم بگیره، طفلک به مسخره، که سر امام حسین رو سینه آوردن جلوی بچه 3 ساله، گفتن بیا این بابات، که بچه وقتی این صحنه رو دید که این باباشه بیهوش شد و شهید شد، سر پدرش رو دید. اینا اینقدر وحشی بودن. اول اینا وقتی وارد دمشق تو سوریه شام شدن، جمعیت آمده بود نمیدونستن اصلا اینا کیان، توف مینداختن، سنگ میزدن، فحش میدادن. این که چند بار شما دیدید حضرت زینب و امام سجاد هی جلوی مردم میگن، امام سجاد میگن منم پسر پیغمبر، یا تو جلوی یزید جلوی همه صحبت میکنن، زینب امام سجاد میگه پیامبر جد تو بود یا ما، برای که یک عده اصلا از مردم شام اصلا این چیزا رو نمیدونست. اونا میگن ما فهم میکنیم اینا اسیرای از روم و اینا تو جنگای با کفار اسیر شدن آوردنشون، گفتن شما از اسیرای کجایید؟ بعد که از زینب گفت ما از اسیران آل پیغمبریم، اینا یک عده یه مرتبه شوکه شدن نمیدونستن. در کوفه وقتی که بحث شد، بعدن که دیگه افشاگری های حضرت زینب و اینا شد، یزید یه مرتبه زد زیرش، گفت من نگفتم این کارا رو بکنن، من گفتم حسین شورش کرده، برید باش صحبت کنید، آرامش کنید، تمام کنید قضیه رو، من گفتم برید کلا بیارین، اینا رفتن سر آوردن، این اصلا من نگفتم این کارا، دروغ، این کارا رو من نگفته بودم ابن زیاد و عمر سعد و اینا بکنن. کی باعث شد یزید که اول جشن گرفت و فوش میداد و با چوب تو دندان و صورت پیغمبر میزد و کنارش مشروب میخورد و تهمانده لیوان شرابش رو ریخت رو سر امام حسین؟ کی باعث شد که بعد همین یزید گفت که نه من نکردم؟ کی بود؟ زینب. کاری کرد ایشون که حتی زن و دخترای یزید گریه افتادن به یزید اعتراض کردن، افسر سردارای ژنرالای ارتش یزید چند نفر گریه کردن، جمعیت به هم ریخت، یزید ترسید، گفت اینا اگر چند روز دیگه اینجا باشن، اینا بعضی گفتن بودن یک ماه اونجا بودن، دیگه از او بعد یزید گفت اگه بخواد اینجوری اعدام پیکانه دمشق انقلاب میشه، چون من که دیگه نمیتونم بیشتر زیبا اینا. یه مرتبه گفت که ادا در آورد به دروغ که خب کجا هستن اینا، اینا گفتن هیچ، اینا تو بردمش توی خرابه تو آشغالا و اینا. گفت نه نه اینا بالاخره حالا اتفاقی بوده افتاده و ببرینشون تو کاخ. اینا رو به عنوان اسیر با شلاق و توهین آوردن، ولی برگشتنا اینا رو به عنوان میهمان خلیفه برگردوندن. کاروان خیلی مجلل، حتی پرده های زرین و طلایی، قضا و فلان اینا که وقتی خواستن راه بیفتن، یزید گفت شما میهمان ما اید، دیگه حالا به هر صورت اتفاقی افتاده، یه اشتباهاتی حسین کرد، یک اشتباهاتی این طرف شد و از ما راضی باشین. یزید آخرش اینجوری شد و گفت من نگفتم این کارا رو. حتی جلسه عزاداری اجازه داد بذارن، گفت به شرطی که قرآن بخونید. حضرت زینب گفت ما باید یک مجلس عزاد، شما تا حالا اینا رو به عنوان دشمنی که باید کشته میشد جشن پیروزی داشتید، باید ما عزاداری بکنیم و معلوم بشه که جلوی شماها معلوم بشه که حسین مظلوم بود، بعد بریم. یزید ترسید اینا، دید گفت خیلی خوب باشه، فقط توی جلسه قرآن بخونین، حرفای سیاسی نزنین، ثوابشو بدین به حسین. یک کلمه راجبی که این قضیه کربلا چی بود، کی کش چرا شد، یک کلمه هم ندین، حرفای سیاسی بزنین، قرآن بخونین، ثواب ببرین، برین. حالا حضرت زینب کاری کرد تو همو 7-8 روز، گفت باید بزنین هر کس میخواد عزای حسین بیاد بیاد، دقت کن خیلی جالبه. مجبور شد گفت یه مرتبه سیل زنان شام، دخترها زنا اینا آمدن برای اولین بار دارن بچهای پیغمبر و علی و فاطمه و حسین اینا رو میبینن. اصلا این زنا در اونجا مثل شوهراشو اصلا اینا نمیدونن اینا کیان. یعنی در واقع بذر تشیع و انقلاب و عدالت خواهی رو از زینب تو همون چند جلسه عزاداری کاشت. اینا می اومدن ایشون میگفت من زینبم، اسم فاطمه رو شنیدید، علی رو. خب اینا 20 سال اونجا همیشه تو منبرها علی رو لعن میکردن، فوش به علی میدادن به دستور معاویه. گفت شما میدونید علی اولین مسلمان بود، شما میدونید علی اولین کسی که سجده کرد بود، شما میدونید فاطمه کی بود، شما فلان فلان میدونید با حسین چه کردن، میدونید با برادر بزرگتر ما حسن چه کردن، حتی نذاشتن کنار پیغمبر دفن بشه. یه مرتبه زنان شام و دمشق انقلاب شد، گفتن ما فکر میکردیم این یزید و معاویه اهل بیت پیغمبرن، ما نمیدونستیم شما کی هستن. اصلا این حرفا ما برای اولین بار داریم میشنویم. به یزید گفتن بابا این داره زنای دمشق رو به هم میریزه. گفت خیلی خوب دیگه صلوات بفرستین دیگه وقت رفتنه. یه جایی این خانم فاطمه دختر امام حسین داره سخنرانی میکنه، وسط سخنرانیش یزید میبینه که داره جلسه به هم میریزه، میگه خب دیگه از اون بگین، از اون حالا هنوز مثلا یک ساعت به از اون مونده، از اون بگین که این دیگه یعنی ساکت شه. بعد بهش گفتن دیگه حرف نزن، اگر احترام تو نگه داشتیم حالا دهن تو ببند. بعد یزید به یکی از این معاملاش، یکی از این مشاورش میاد بهش میگه تو این بچه های علی و فاطمه رو نمیشناسی که اینا زن و مردشون سخنرانن، تو نمیفهمی که وقتی اجازه میدی اینا 5 دقیقه صحبت کنن کل بساط تو به هم میریزن، اینا بچه های کوچیکشون هم وراجن، خب تو چرا میذاری بیان صحبت کنن تو کاخ جلوی همه؟ گفت من خواستم اینا تغییر بشن، نمیشم اینا هرچی حرف میزنن بزرگتر میشن. و بعد آمدن کاروان از زینب و اینا اسرا که دارن برمیگردن با احترام، چون قبلا اینا رو روی شتر و اسب بدون زین آوردن، امام سجاد پاهاشو از زیر حیوان به زنجیر بسته بودن که وقتی رسید تمام بدن اینا زخم و خونی بود، پوستاشون کنده شده بود، زیر آفتاب نگرشون میداشتن، سر شهدا هم جلوی بچه‌ها. که یه کسی آمد تو شام گفت من شیعه های شما هم اینجا، کسی نمیدونه، نمیتونم کاری بکنم، اگه هر کاری از من برمیاد بگید. از زینب فرمودن من یه مقدار پول و چیزا خواهیم کرده بودم، دادم بهش، گفتن برو بده این نگهبانا، بگو این سری بچه‌ها رو که حالا سر شهدا رو میاری چرا درست میاری جلوی پدر بچه‌هاشون، سر این شهدا رو درست آوردید جلوی همسرانشون و مادرهاشون و این بچه‌ها، همونجوری که میاد کل این مسیر سر باباهاشون داره، خب ببر سر عقب‌تر یا برو جلوتر، که اینا هی نگاهشون به این سر شهدا نیفته. او آمد این کارو بکنه، رئیسش گفت کی گفت بهت این کارو بکنی؟ گفت گناه دارن این بچه‌ها، گفت غلط کردی، حالا که میگن برو وسط خودشون، برو نزدیکتر که این بچه‌ها. اینجوری بودن اونقدر وحشی. حالا بعد یک مرتبه کاروان زرین و پرده های زربفت و بهترین قضا، امکانات، غلام، نوکر، 300 نفر محافظ، بفرمایید اینا. حضرت زینب که عرض کردم واسه، بعد گفتن که این پرده هایی که زرین زدید اینا رو همه رو جمع کنید، ما باید به تمام کاروان پرده های سیاه میزنیم، ما عزاداریم. شما زدید کشتید ما رو، جشن میگیریم. گفت تمام این طلا ملاها و این پرده همه رو باید جمع کنم، ولی من را نمیافتم به تمام کار. بعد تو راه هر جا رسیدن حضرت زینب سخنرانی کرده، فاطمه سخنرانی کرده، همه، یعنی اصلا کلی خطی که رفتن و برگشتن انقلاب رو انداختن. بعد به کوفه خبر رسید که یزید گفته خود ابن زیاد و عمر صدی کار کردن، من همچی دستور ندادم. اینا گفتن عجب پدر سوخته، نامت هنوز اینجاست، نامت دست ماست، تو به ما نگفتی یا تسلیم شه یا سرشو بیاری، حالا ما رو مقصر کردی. این دوتا اختلاف بود سر قضیه کوفه که بحث شد عمر که کی رو حالا خلیفه کنیم، یزید مرده. یه عده مردم اینا گفتن هم عمر صد باز ریشه داره، طرفدار داره، بعدم با یزید هم آخر کاری ها چپ افتاده بودن، داشتن عمر صد رو میکردن حاکم کوفه. تموم شده بود تمام. یه مرتبه دیدن تظاهرات خانوما تو کوچه های کوفه، صدها خانوم تظاهرات را افتادن و شعار میدن علیه عمر صد. آمدن جلوی اون مرکزی که دارن تصمیم میگیرن، گفتن عمر صد دستش به خون حسین آلوده است، ما نمیذاریم به حکومت برسه. اینا قبل از قیام مختاره و بعد مسائل دیگه. و السلام علیکم و رحمت.